مرغ دلم را یه قم می شود،
مرغ دلم را یه قم می شود،
در حرم امن تو قم می شود. همه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک، کوثر نوری به کبیر قمی، آب حیات دل این مردمی. همه سادات بگو کیستی، فاطمه یا زینب سامیستی، از سفر کرب و بلا آمدی یا که به دنبال رضا آمدی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حرم امن تو کافیست هراسان شده را، حرم امن تو کافیست هراسان شده را، مثل شهر راه بده آهوی حیران شده را. دل سپردیم به آن معجزه دستانت، تا که آباد کنی خانه ویران شده را. مهر تو باعث خاموشی آتشدان است، خارج از دست خلیل است گلستان شده را. پنجره ساخته ای دور ذریح کرمت، تا ببندند بدان زلف پریشان شده را. شدنی نیست کرم داشته باشی، اما دستگیری نکنی دست به دامان شده را. به نام حضرت دوست، رسم ادب خدمت یکایک شما بینندگان محترم و گرانسنگ شبکه جهانی ولایت سلام میگم. شامگاهتون به خیر و نیکی باشه انشاءالله. افتخار داریم تا با ویژه برنامه نگین قم به مناسبت روز بسیار عزیز 23 ربیع الاول، سالگشت ورود پر از خیر و برکت حضرت کریمه حضرت فاطمه مسمومه سلام الله علیها، خدمتگزار شما باشیم و این ایام خجسته ربیع رو خدمت شما تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. ان شاءالله به برکت نام نامی این ذوات مقدسه دلتون زندگیتون سرشار از برکت و آرامش و شادی باشه. افتخار داریم تا این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضورتون بکنیم. در محضر استاد عزیز و ارزشمند خودم حاجی حسینی قمی هستم که قبول زحمت فرمودن تشریف آوردن به این برنامه تا در محضر ایشون زانوی تلمذ بزنیم، نکات ارزشمندی رو در خصوص شخصیت والا مقام حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دریابیم و ان شاءالله دریابیم. حاج آقا سلام بر شما، شبتون بخیر، ایام تبریک میگم.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض سلام و ارادت و تبریک دارم خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت در هر کجای عالم که برنامه رو میبینن. عرض خدا قوت به همه دستندرکاران این شبکه جهانی. من هر وقت توفیق داشتم شرفیاب محضر شما و همکارانتون میشدم و عرض میکردم که به حمد الله این شبکه موفق شده معارف دینی رو به خانه های مردم در سراسر جهان ببره. بدون مبالغه عرض میکنم این رو، برای خدا قوت میگم خدمت همه دستندرکاران، هم خدا قوت همین که تلاششون رو هر روز و هر ساعت مضاعف کنن. وقتی انسان بدون تأثیر کارش رو بیشتر انگیزه پیدا میکنه
انشالله که پیروز
من
باشه.
بارها خدا شاهده دیدم در سفرهایی که حالا در ماه رمضان و در محرم، تقریبا شاید بیش از 20 ساله که در ایران نیستم و خارج از کشور هستم، تو کشورهای اروپایی فراوان دیدم خانه هایی که شبکه ثابتشون شبکه جهانی ولایت شد. اونم خیلی مهمه جناب آقای خانی، با اون همه شبکه هایی که وجود داره،
حجم وسیع اطلاع داره،
صدها هزاران شبکه رو میتونن دریافت کنن، ولی خدا میدونه دیدم خانه هایی که شبکه ثابتشون شبکه جهانی ولایت هست و نشستن معارف دین رو از این شبکه دریافت میکنن. به همه اون عزیزان هر کجای عالم که هستن من تبریک عرض میکنم. غالبا اینجوری بوده، برنامه ما که تمام شده بلافاصله دوستان ما از بعضی از این کشورها پیامک دادن که ما داریم میبینیم مستقیم برنامه بحنی. شما رو
انشالله که پیروز باشید. اول خدا رو شکر، دوم که باید بدونیم که وظیفه خطیری داریم. انشالله که خداوند توفیق بده در این امر بسیار عزیز و عظیم موفق باشیم. سالگشت ورود حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم هست و شخصیت حضرت کریمه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها شخصیتی است که از 4 امام معصوم ما توصیه داریم در خصوص این شخصیت. از آقای امام صادق علیه السلام که این اتفاق رو در حقیقت از قبل بشارت داده بودند، آقا موسی بن جعفر امام کاظم علیه السلام و امام رضا و امام جواد علیه السلام. جایگاه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در نزد این سه امام معصوم را از زبان شما بشنویم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. پرسش بسیار خوبی هست جناب خانی، نکته بسیار زیبایی رو اشاره فرمودید. یه شعری داره حکیم سنایی، من با این شعر آغاز کنم اگر عزیزان بتونن زیرنویسم بکنن، جالبه. حکیم سنایی میگه که آفتاب اندر سما، آنگه کسی گوید سها. مصطفی اندر جهان، آنگه کسی گوید که عقل. سها خب میدانید یک ستاره است که بله. الان که شب تاره کسی بره ببینه قابل رؤیت نیست.
بله.
نمیشه کسی با اینکه شب است و تاریکه نمیتونه سها رو پیدا کنه. اون وقت فردا که آفتاب و عالم تاب میتابه، آفتاب اندر سما، آن یه کسی گوید سها، کسی میتونه سها رو پیدا کنه.
پیگیری سها رو کسی میکنه.
امکان داره. مصطفی اندر جهان، آن یه کسی گوید که عقل. خاتم الانبیا وقتی هست کسی میگه آقا عقل من، ای از همه ممکنات عقدم، گفتار تو بر خرد مقدم. نمیخوایم بگیم اسلام عقل رو تعطیل کرده، به عقل دیگران احترام نمیگذاره. چرا؟ ولی میدانید الان من مثال بزنم، تو دنیا عاقلان و عقلای هر کشوری جمع میشن، مثلا به عنوان قانون گذاری دیگه میگن آقا دیگه برگزیده. هر روز میبینید قوانین یه تبصره‌ای داره، یه اصلاحیه‌ای داره،
یعنی یک ایرادی داشته که یک تبصره‌ای.
بله، همیشه اینجوریه. بخش عمده‌ای از وقت مجالس. چرا؟ چون عقل ما تحت تأثیر دو چیزه، یک تمایلات شخصی خودمون، منافع شخصی خودمون، دو هواهای نفسانیمون. بنابراین با وجود خاتم الانبیا که سراغ عقل رو نمیگیره، با وجود آفتاب عالم تاب کسی خورشید سراغ سها رو نمیگیره. آفتاب اندر جهان، آنگه کسی گوید سها. مصطفی آفتاب اندر سما، مصطفی اندر جهان، آنگه کسی گوید که عقل. برای چی این شعر رو خوندم جای خانی؟ ببینید اینو که خیلی مهمی به نظرم، ما گاهی ازش غفلت میکنیم. خواهش میکنم بینندگان عزیز عنایت بفرمایید. این تلالو خورشید فاطمه معصوم سلام الله علیها در قم به قدری با عظمت است که خدا میداند چقدر فقیهان و عالمان بزرگ، شخصیت های بزرگی در این قم مزارشون هست، آرمیده اند، ولی هیچ کسی سراغ اونا رو نمیگیره. این چه خورشیدیه؟ این چه آفتابن در سمای شهر مقدس قم؟ کسی کسی سراغ اینا رو نمیگیره. من بذارید بازی مثال بزنم، نمیدونم شما اهواز چی بردید یا نه. اگر چی برده باشید، اونجا یه قبری هست، مزاری هست، مردم میرن، حرم داره، زریح داره، گنبد و بارگاه داره، زیارتگاهه، قبری که از اصحاب علی ابن مهزیار اهوازی. جناب آقای خانی هیچ میدونید اگه یه علی ابن مهزیار تو اهوازه و این همه حرم و گنبد و بارگاه و زریح و رفت آمد، ما صدها علی ابن مهزیار تو قم داریم.
بله، اونطور که حالا من شاید اگر اشتباه باشه به خاطر کم اطلاع، 172 بقعه متبرکه امامزادگان واجب التعظیم در قم هست.
مش عالمان بزرگ، بله. شخصیت‌های بزرگ، ولی کو اینا؟ کسی اسم اینا رو نمیبره. چرا؟ چون آفتاب اندر سما، خورشید عالمتاب فاطمه معصومه سلام الله علیها به قدری عظمتش بالاست. حالا من چند تاشو مثال بزنم. مثلا ما در قم زکریا ابن آدم داریم، تو همین قبرستان شیخان، چهار قدمی حرم از معصومه سلام الله علیها. میدونی زکریا ابن آدم این شخصیت بسیار استثنایی بوده. من یه جمله فقط بگم، همین مقدار برای عظمت این مرد بزرگ کافی که وقتی به امام رضا علیه السلام عرض میکنه آقا من دیگه میخوام از قم برم، حضرت میفرمون نه 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 بمان، ان الله یدفع بک البلاء، خدا به برکت تو بلا رو از اهل قم بر میداره.
این شخصیت انقدر جالبه،
همون طوری که خداوند به برکت پدرم موسی بن جعفر سلام الله علیه ما بلا رو از مجاورین قبر پدرم بر میداره. یعنی امام زکریا ابن آدم رو تشبیه میکنن به
امام کاظم،
پدر بزرگوارشون. فرمون تو بمان اینجا. شخصیتی که از مدینه تا مکه، این مسیر حدود 400 کیلومتر را هم کجاوه امام رضا علیه السلام بوده، یه آدم بسیار فوق‌العاده است، ولی کو زکریا ابن آدم؟ یه گوشه قبرستان شیخان یه بقعه معمولی داره. اگه زکریا ابن آدم تو هر شهر دیگری بود عرض کردم مثل علی رجوع مهدیار، اصلا مثلا علی ابن مهدیار کجا، زکریا ابن آدم کجا، علی ابن مهدیار کجا، علی ابن بابویه قمی کجا، پدر شیخ صدوق رضوان الله علیه. خیلی شخصیت با عظمتی است، کسی است که در زمان غیبت نامه می نویسد به حسین ابن روح که از نواب اربعه امام زمان ارواح نافدا و از امام زمان تقاضا میکنه آقا دعا کنید برای من، خدا فرزندان خوبی به من عطا کنه. حضرت در جوابش میفرماند قد دعونا الله، من دعا کردیم، خدا دو تا پسر بهت میده، اینا فقیه میشن، اینا منشأ خیراتن، خدا شیخ صدوق بهش میده. علی ابن بابویه با اون عظمتش، اما اصلا کجا شما نامی از علی ابن، این بسکه خیلی مهمه
بله.
که به خاطر عظمت شخصیتی مثل فاطمه معصومه سلام، خورشید تابان، این شخصیت‌های بسیار با عظمت تحت شعاع قرار گرفتن. یه مثال دیگه بزنم، علی ابن ابراهیم قمی روبروی این مدرسه آیت الله عظمای گلپایگانی، اینجا که الان شهدای سوم خرداد هست، قبر این بزرگواره، جناب آقای حامد آقا، من حالا اشکال نداره با شریف شما صدا بزنم، اسم زیبای شما،
خواهش میکنم،
عرض کنم خدمت شما که این علی ابن ابراهیم در سند 9000 حدیث حضور داره. یعنی امروز این روایاتی که از اهل بیت به ما رسیده 9000 حدیثش به برکت علی ابن ابراهیم قمیه، به برکت علی. ما نداریم الان، خیلی از فرهیختگان الحمدلله این برنامه رو میبینن، عزیزان اگر من ممکنه اشتباهی بکنم همون عزیزان پیامک بدن، لابد تهیه کننده محترم زیرنویس میکنن شماره پیامکی که کسی سوالی داره اشتباهی به ما تذکر بدن. آقا علی ابن ابراهیم قمی در سند مرور روات بهش میگن، یعنی راوی از این بالاتر در شماره نقل روایات ما نداریم. این بزرگوار قبرش در قم هست، علی ابن ابراهیم قمی، کجا؟ در برابر اون خورشید، کنار قبر علی ابن ابراهیم قمی. این شخصیت بسیار با عظمت، ابن قولوی، اصلا اینا خیلی شخصیت های مهمی هنو. بسیار اصلا علمای بزرگی که اینجا ما داریم. شما فکر میکنید آیت الله العظمای بروجردی رضوان الله علیه کم خدمت کرده به عالم شیعه؟ آیت الله العظمای حائری کم؟ اینا نه تنها خودشونو هیچی حساب نمی کنن در برابر خورشید تابناک فاطمه معصومه سلام الله علیها. من شنیدم در وصیت نامه آیت الله العظمای بروجردی هست، فرمودن منو همینجا که ایشون وصیت کردن، فرمودن اینجا منو دفن کن. چرا ایشون اینجا رو انتخاب کردن؟ فرمودن میخوام زیر پای
محل قدم زائر،
احسنتم، زیر پای زائرین فاطمه معصومه سلام الله علیها باشم. آیت الله العظمای حائری، آیت الله العظمای سعد، آیت الله العظمای حجت، آیت الله العظمای خونساری، آیت الله این تمام این مراجع بزرگی که افتخارشون هست که در جوار فاطمه معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده بشن. و یه مطلب دیگه هم من اضافه کنم، اینم جالبه، خیلی برای من جالب بود. من نگاه می‌کردم یه کتابی آستانه مقدسه چاپ کرده، اشعاری که علمای بزرگ در مدح فاطمه معصومه سلام الله. اصلا این علما مسابقه می‌دادن برای تقرب به فاطمه معصومه سلام
الله،
باور بفرمایید، یعنی مسابقه میدادن که بگن آقا ما یه شعری بگیم به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها نزدیکتر بشیم. خیلی برای من جالبه، اگر از بید من شعر یک عالم، یک فقیه، یک مجتهد، اینا بی حساب کتاب نمیشستن شعر بگن. من یه سروده مفصله، یه کوتاه از آیت الله عظمای وحید خراسانی میخونم، یه شعر خیلی کوتاه از امام، خیلی جالبه. اصلا مسابقه میدادن، نه تنها اون عالمان بزرگ تحت شعاع فاطمه معصومه سلام الله علیها بودن، همین مطلبی که جناب علی اشاره فرمودید، چهار امام، شوخی نیست. هنوز بینندگان عزیز اینو یاد بفرمایید، هنوز نه تنها فاطمه معصومه سلام الله علیها به دنیا نیامده بود،
بله،
پدر بزرگوارشون آقا موسی بن جعفر هم به دنیا نیامده بودن که امام صادق میفرماد هر کس بره زیارت فاطمه معصومه و جبل له الجنه. شما دومیشو کجا سراغ برید که یه امامزادهی به دنیا نیامده، پدر بزرگوارش هم به دنیا نیامده، ولی ولی خدا، حجت خدا، امام معصوم بفهم که بره زیارتش و جبل له الجنه. چهار امام، شوخی نیست. زیارت نامه خاص داشته باشه، زیارت نامه مخصوص داشته. حالا عرض که مثلا سبقت میگرفتن علمای بزرگ در تقرب به فاطمه معصومه. شعری داره، من میترسم نرستم بعدن بخونم. میمال طلای عظمای وحیده، خطاب به این بانوی بزرگی، ای دختر عقل و خواهر دین، ای دختر عقل و خواهر دین، وی گوهر درج عز و تمکین، اسمت شده پایبند مویت، ای علم و عمل مقیم کویت، ای میوه شاخسار توحید، همشیره ماه و دخت خورشید، وی گوهر تاج آدمیت، فرخنده نگین خاتمیت. شیطان به خطاب قم براندند، اول به شیطان گفتن قم برو از اینجا، شیطان به خطاب قم براندند، پس تخت تو را به قم نشاندند. اندر حرم تو عقل مات است، زین خاک که چشمه حیات است، جسمی که در این زمین نهان است، جانی است که در تن جهان است، ای ماه منیر و مهر تابان، این ماه منیر و این ماه منیر و مهر تابان، عکسی بود از قم و خراسان. ما چقدر باید خوشحال باشیم. الان میدید عزیزانی که از خارج از کشور دارن برنامه رو میدن، حسرت میخورن کاش امشب در حرم از معصومه سلام الله علیها بودن، زیارت امام رضا علیه السلام مشرف میشد. البته من اینو یه آماری دارم خدمت شما جناب آقای حامد آقای خانی عرض بکنم، حتما برای بینندگانم جالبه، همه جالبه. من تو این کشور هاست بررسی کردم، بالای 90% مسافرینی که میان ایران، بالای 90%شون امکان نداره پابوس حضرت علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما مشرف نشن و یا حرم حضرت معصومه سلام الله علیه موفق باشن. به هر حال این خیلی مهمه، این جلالت، این عظمت. این شعر کوتاهم از امام رضوان الله علیه بخونم. ای ازلیت به تربت تو مخمر. واقعا مرد کسی بنشینه شعر امام رو واژه به واژه شرح بکنه. بله. ای ازلیت به تربت تو مخمر، و ای ابدیت به طلعت تو مقرر، آیت رحمت ز جلوه تو هویدا، رایت قدرت در آستین تو مزمر، وین نه عجب بود وین نه عجب، زان که نور اوست زهرا، نور وی از حیدر است و اوز پیمبر، گر که نگفتی امام هستم بر خلق موسی جعفر، ولی یه حضرت داور، فاش بگفتم که این رسول خدای است، معجزه اش می بود همانا دختر، لم یلدم بسته لب. شاه بیت شعر امام رضوان الله علیه اینه، لم یلدم بسته لب، وگر نبگفتم دخت خدایان این دو نور متحر. این مسابقه ای بوده که عالمان بزرگ ما در عرض ارادت به فاطمه معصومه سلام الله علیها داشتن. این چه عظمتی است، این چه شخصیتی است، عرض کردم که سه ولی خدا، سه حجت خدا، اینجور با عظمت از او یاد بکنن. این طبیعی است که دیگه تمام شخصیت های اطراف تحت شعاع این بانوی با کرامت همیتون. قرار گرفت.
آقای قمی، ما از زبان سه امام معصوم، آقای امام کاظم علیه السلام، آقای امام رضا علیه السلام و آقای امام جواد علیه السلام، من زار قبر امتی
بله، بله.
یک قیدی همین وسط آوردم که عارفن به حقها. این عارفن به حقها کلید واژه این رفتن به بهشت دیگه. یعنی چی عارفن به حقها؟
باز بسیار سوال جالب خوبی است، چون این نکته عارفن در زیارت نامه از معصومه سلام الله علیه و خیلی از اهل بیت علیهم السلام هست. من اجازه بدید تقسیمی برای امامزادگان بگم، معلوم بشه این عارفان به حقهای فاطمه معصومه سلام الله علیها کجاست. ببینید، من حالا به یه تقسیمی عرض می‌کنم، شاید شما یه تقسیم دیگری بفرمایید. ولی این که به ذهنم رسیده، ما میتونیم امامزادگان رو به چند دسته تقسیم کنیم. یک، امامزادگانی که با اینکه امامزادن، فرزند امامن، ولی هیچ جلالتی ندارن، مقامی ندارن. صرف امامزاده بودن کافی نیست.
بله.
صرف پیامبرزاده بودن کافی نیست. همسر پیامبر بودن، فرزند پیامبر بودن، فرزند
بودن
امام بودن کافی نیست. شما ببینید امام رضا علیه السلام و همین فاطمه معصومه سلام الله علیها یه برادری دارن. شاید بینندگان کمتر شنیده باشن. شیخ صدوق رضوان الله علیه در کتاب عیون اخبار رضا نقل میکنن. همین حضرت معصومه یه برادر داره، امام رضا برادر داره به نام زید، علی ابن موسی رضا، اون زید ابن موسی، آقا علی ابن موسی است امام رضا، این زید ابن موسی. این زید باور میکنه چرا ما اخوانی یه پسوندی داره، ایش میگن زید و نار، زید آتش، چون در کوفه قائله بپا کرد و خانه های آتش گرفت و خونه های ریخته شد، مأمون احضارش کرد در یه جلسه وارد شد، امام رضا علیه السلام هم اونجا بودن، سلام کرد به امام رضا، امام رضا جواب این برادر رو نداد
در حالی که جواب سلام واجبه.
واجبه امام که ترک واجب نمی کنه، چه جرمی مرتکب شده که دیگه جواب سلامش هم واجب نیست. ناراحت شد، واقعا من برادر شما هستم، چرا با من اینجوری رفتار میکنید؟ حضرت فرمود چی خیال کردی؟ اغرک سفلت و اهل کوفه، آدمای نادان کوفه فریبت دادن، فکر کردی همین که پسر موسی بن جعفر هستی هر کاری میتونی انجام بدی؟ چرا خون بیگناهان رو ریختی؟ چرا این قائله رو بپا کردی؟ حضرت خیلی سرزنشش کرد. این پسر امامه، برادر امام، هیچ. آقا قبر زید کجا؟ چه میدونی هر کجا میخواد باشه، زید و ناره. یا الان ما تا میگیم جعفر، مردم بلافاصله این جعفر کذاب، آقا فرزند امامه، برادر امامه، عموی امامه. این دسته اول هیچ جلالت نداره. دسته دوم جلالت قدر دارن، خیلی هم جلالت قدر، ولی صد حیف که ما نمیدونیم مزارشون کجاست. ای کاش میدونست. الان جناب علی ابن جعفر فرزند امام صادق علیه السلام که خب میدونید بسیار بسیار جلیل القدر، قبرشون کجاست؟ اگر قطعی بود در قم بود، این که علی ابن جعفری که در قم میگن گلزار شهدا، اگر قطعی بود و اختلافی نبود که خیلی جالب بود، خیلی با از مردم مثل حضرت معصومه سلام الله علیها حرم و بارگاه و زیارت و زیارتش خیلی جلیل القدره. مجال نیست حالا من بحث باید باشه وقت دیگه، فقط یه جمله کوتاه بگم. این آقا رسیده بود به سن شاید 80-90 سالگی، پیرمرد بود، قریب 80-90 سالش بود، در یه مجلسی تو مسجد النبی داشت به شاگرداش درس میداد، پسر امام بود دیگه، پسر امام، روایاتی که از امام صادق یاد گرفته بود و از برادرش از آقا موسی بن جعفر، این رو داشت یاد مردم شاگرداش میداد. یه مرتبه دید امام جواد علیه السلام وارد مسجد النبی شدن. امام جواد چند سالشون بوده؟ روز شهادت 25 سالشون بوده، شاید اون روز مثلا 20 سالشون بوده، کمتر از
یک جوانی بودن،
یک جوانی. علی ابن جعفر پیرمرد 80-90 ساله تا دید امام جواد وارد مسجد النبی شدن، وسبه یعنی پرید. بلا هزا ان ولا ردا، عبا دیگه دوش نگرفت، کفش پرید، ایستاد محضر آقا، سلام کرد. آقا فرمودن اجلس، عمو جان بنشین. گفت نه، تو شما ایستادید من نمی‌نشینم. با ادب ایستاد. امام جواد سلام الله علیه آمدن تو مسجد، زیارت نامه خوندن، نمازی خوندن، برگشتن، اومد پیش شاگرداش. شاگردای بی معرفت توبیخش کردن، گفتن که برای چی اینقدر خودتو کوچیک کردی؟ تو عموی این آقا نیستی، عموی باباش هستی، چون علی ابن جعفر عموی امام رضا بوده دید.
بله،
عموی امام، فرزند امام صادقه، برادر آقا موسی بن جعفر، فرزند امام صادق علی بن جعفر میشه برادر آقا موسی بن جعفر، پس میشه عموی امام رضا. گفتن تو عموی امام رضایی، تو عموی بابای این آقازاده ای، خب تو اینقدر خودتو کوچیک میکنی؟ یه پیرمرد 80-90 ساله، دستی به محاسنش گرفت، گفت احل الله هذا الفتا ولم يؤهل هذه الشیبه، اگه خدا این منو با این محاسن سفیدم شایسته این مقام ندونست، ولی این جوان رو شایسته بدانه من منکر فضیلتش بشم. انا عبدالله، من خادمشم، من غلامشم. ببینید این آدم با این درجه معرفت که شاگرداش بی معرفت بودن، ولی خودش پیرمرد 80-90 ساله اینجور به امام میفهمه امامت یعنی چی. گفت خدا خبر داشت که من 90 ساله هستم، من امام نکرد این آقا. یه هرچی شخصیتی، اگه ما میدونستیم مزارش کجا هست، از راویان حدیثه، روایات فراوانی داره، اما میدونید اختلافیه، قوم هست، مدینه هست، علی ابن جعفر اوریزی میگن، اطراف مدینه منطقه است به نام اوریز، اونجا هست، نمیدونیم. این دسته دوم، پس جلالت قدر دارن، متاسفانه مزارشون معلوم نیست. دسته سوم، جلالت قدر دارن جلالت قدر دارن، مزارشون هم معلومه. خب الحمدلله خیلی خوبه. شما حتما زیارت از عبدالعظیم سلام علیه مشرف شدید. کنار قبر عبدالعظیم قبر حمزه، حمزه فرزند آقا موسی بن جعفر، خیلی جلیل القدر، مزارش هم همینجاست، هیچ بحثی هم درش نیست. خود از عبدالعظیم می اومده زیارتش. یا اگر عزیزان بیننده حتما مشرف شده باشن، سامر را بعد از سامر را زائرا رو کجا میبرن؟ جناب سید محمد. بسیار بسیار جلیل القدر. پس جلالت قدر داره یک، مزارش هم معلومه دو. این درست؟ ولی یه دسته بعدی داریم. این دسته چهارمی داریم. دسته اولشون که جلیل القدر نیستن اصلا. دسته دوم جلیل القدرن، مزارشون معلوم نیست. دسته سوم جلالت قدر دارن، مزارشون هم معلومه، ولی ما دیگه روایتی نداریم که آب برید زیارتشون. زیارتو
بعد تأکید بر زیارت،
تأکید بر زیارتشون نداریم. شما یه روایت پیدا کنید راجع به جناب سید محمد یا جناب حمزه یا دیگر امامزادگان، خوبه به عنوان کلی که سفارش کردن.
بله.
اما یه دسته چهارمی داریم، هم جلالت قدر دارن، هم مزارشون معلومه، هم ولی خدا حجت خدا گفته برید زیارت،
تأکید بر زیارت شده،
مثل عبدالعظیم حسنی سلام الله،
مثل آقا بلفضل لباس،
مثل احسن تو، مثل آقا مربنی هاشم سلام الله. جلالت قدر اینها معلومه، مزارشون معلومه، هیچ بحثی نیست، مثل عبدالعظیم هیچ اختلافی نیست که مزارش همینجاست. و ولی خدا حجت خدا، اون روایت معروف، اگر بینندگان عزیز که در تهران زندگی میکنن برنامه رو میبینن، من خواهش میکنم مواظب باشن، یک سعادت بزرگی رو اینا دارن از دست میدن.
زیارت نزدیک کربلا.
بله، شوخی نیست آقا، این سند، این روایت خیلی سند مهمیه. امام حجت خدا ولی خدا بفرماد که کجا بودی؟ آقا رفت دادم کربلا. از کجا اومدی؟ از شهر ری. فرمون لو زرت قبر عبدالعظیم اندکم، اگه اونجا میرفتی قبر عبدالعظیم زیارت میکردی، کنت کمن زار الحسین علیه السلام. به زیارت امام حسین بود. چون متاسفانه تهرانی ها از این فیض خودشون محروم میکنن، ولو حرم عبدالعظیم الان شلوغه، ولی تهران 13 میلیونی 15 میلیونی
این جمعیت
ها باید اقلا، اگر اینا ماهی یه دفعه، اگه تهرانی ها ماهی یه دفعه میرفتن زیارت عبدالعظیم، باید روزی 500 هزار تا زائر داشته باشه.
بله،
روزی 500 هزار تا زائر داشته باشه، و اینجور نیست، اینجور نیست الان. اینم دسته چهارم. تا اینجا معلوم. اون سوالی که جناب عالی فرمود،
من یه اجازه ازتون بگیرم، یه میان برنامه آماده است، ببینیم برگردیم در اون عارفان به حقا. من دفتر
بهش باشی
دخل. خیلی سپاسگزارم از شما بینندگان عزیز. بار دیگه فروردین 23 ربیع الاول سالگشت ورود پر از خیر و برکت حضرت کریمه حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو خدمتتون تبریک عرض می‌کنم. یه بخش کوتاهی آماده است، ببینیم برمیگردیم، ان شاء الله در خدمتتون خواهیم بود.
هر دلی راهی قم میشه تو صحنه آینه گم میشه، هر دلی تعبیر رویامه، درمون دردامه، هر فراز زیارت نامه، تعبیر رویامه، درمون دردامه، هر فراز زیارتنامه. محشر به پا کردی، صد گره وا کردی، این شور زارو دریا کردی، محشر به پا کردی، حضور زهرا تو این حرم معلومه، حضور زهرا تو این حرم معلومه. پر از خزونم بهاریم کن، بهاریم کن، اگه میشه تو حرمت خادم افتخاریم کن، اگه میشه تو حرمت خادم، پر از خزونم، پر از خزونم بهاریم کن. دلی راهی گم میشه تو صحنه آینه گم میشه، هر دلی راهی گم میشه تو صحنه آینه گم میشه، تعبیر رویامه، درمون دردامه، هر فراز زیارت نامه، تعبیر رویامه، درمون دردامه، هر فراز زیارت محشر به پا کردی، صد گره با کردی، این شور زار و دریا کردی. محشر به پا کردی، حضور زهرا تو این حرم معلومه، حضور زهرا تو این حرم معلومه. پر از خزونم بهاریم کن، بهاریم کن، اگه میشه تو حرمت خادم افتخاریم کن،
اگه میشه تو حرمت خادم.
پر از خزونم،
پر از خزونم بهاریم کن،
شبتون بخیر باشه. بار دیگه فرارسیدن سالگشت ورود حضرت فاطمه مسعود سلام الله علیها رو به شهر مقدس قم تبریک میگم. جاتون خالی، حالا هوای خیلی قشنگی در شهر مقدس قم و اختصاصا آستان ملک پاسبان کریمه اهل بیت خانم فاطمه مسعود سلام الله علیها حکم فرما هست و در ساعات لحظات تنین انداز شدن گلبانگ محمدی به افق شرعی شهر مقدس قم مغرب عشا، اون چراغانی بسیار زیبای گنبد و گلدسته امروز خیلی خودنمایی کرد و خیلی با شاخه‌های گل اومدن مشرف شدن به حرم حضرت کریمه. اما حضرت حافظ خوش سروده که بعد منزل نبود در سفر روحانی، فقط کافی شما چشم سرت رو ببندی و پای دلت بیایی به زیارت حضرت کریمه، که در حقیقت این زیارت که یک قید عارفن به حقها داره، پاداش و جزاش بهشت از جلو گواره وجودتون باشه. ما در همین رابطه داشتیم با آقای حسینی قمی در ویژه برنامه نگین قم صحبت میکردیم، رسیدیم بعد از اون دستبندی که شما فرمودید چهار دست از امامزادگان به این قید عارفن به حقها.
ببینید، فاطمه معصومه سلام الله علیها در اوج و قله این دستبندی است که مراجعه به امامزاده عرض کردیم. این امامزاده است که یک، جلالت قدرش معلوم، همون روایاتی که جناب علی اشاره فرمودید. دو، مزارش قطعی اینجاست، هیچ کسی نگفته مزار از معصوم سلام الله علیه اینجا نیست، چه اختلافی نیست. سه، ولی خدا، سه حجت خدا سفارش زیارتش رو کردن. اینا رو تا اینجا رو امامزادگانی مثل سید حسین محمد، مثل حضرت حمزه، مثل حضرت عبدالعظیم داشتن، ولی یه ویژگی این بانوی بزرگوار داره که نه از عبدالعظیم داره، نه از حمزه داره، نه از سید با هم، هیچ کدوم ندارن.
زیارتنامه
معصور، یعنی حجت خدا ولی خدا گفته برید در برابرش بایستید، اینجوری سلام کنید. منم با این زیارتنامه که میدین که از مباحثی که حتما آدم باید پیگیری بکنه، فضائل این بانوی بزرگوار که تو این زیارتنامه آمده، یکیش مقام شفاعت یا فاطمه توش فعیلی فی الجنه فإن لك عند الله شأن من الشأن. حالا این شأن من الشأن با این تعبیر، با این واژه، خودش دریاییست از معارف.
بله.
ولی اگر بخوام مشخصا به پاسخ جناب علی ادامه بدم و این بحث رو به این صورت ادامه بدم، ببینید، من خواهش میکنم بینندگان خوب شبکه جهانی ولایت به این نکته خوب عنایت کنند. شخصیت‌های مثل از معصوم سلام الله علیه ها دو دسته فضائل دارن. یه سری فضائلشون تفضلیه، یه سری اکتسابیه. تفضلی یعنی چه؟ این دست خودشون نیست. اینکه این بانو دختر امامه، خواهر امامه، عمه، این که دیگه حالا ما نمیتونیم اونجوری باشیم، که کس دیگه نمیتونه اونجوری باشه. ولی یه سری فضائل دارن اکتسابی به دست آوردن. من جناب آقای خالی بارها عرض کردم، به نظرم این خدمت به اهل بیت علیهم السلام نیست که ما وقتی میخوایم اینا رو معرفی کنیم یک چهره‌های آسمانی و دست نیافتنی، اینا حتما آسمانی هست، بحثی نیست، اما فقط تأکید کنیم رو اون بعد فضائل تفضلیش، اونه که خدا بهشون داده.
بله.
یه چهره های آسمانی که آقا دست نیافتنی هست، نمیتونن بر ما الگو باشن، آقا فقط برای تقدیس خوبن.
چه بسا ترس هم در دل بعضی اتفاق بیسته که من کی میرسم به این مقام.
اصلا به ما چه ربطی داره؟ به ما این خدمت به اهل بیت علیهم السلام نیست. اتفاقا همین فاطمه معصومه سلام الله علیها که اون مقامات رو تفضلن خدا بهش داده، دختر امام، عمه امام، خواهر امام، این اما نکته مهم اون فضائل اکتسابی اون که خودش به دست آورده. من تو این فرصت کوتاه خواهش میکنم بینندگان عنایت داشته باشن، خیلی سریع بگم از این فضائل اکتسابی. یک، صبر، صبر بر مصیبت های سنگینی که این بانوی بزرگوار، اینی که به دختر امام، خواهر امام، عمه امام رفتی ندید،
همینطوره،
بانوی بزرگواری که پدرشون سالها در زندان بوده تحمل کرد، بعد از سالیان زندان به شهادت رسیده تحمل کرد، بعد فراق برادرشون امام رضا علیه السلام تحمل کرد،
این مسیر طولانی
رو
حرکت کرد
احسنتون، بعد این مسیر طولانی رو راه میفته از مدینه، یک بانوی جوان در حدود 27 سال راه میفته میاد در قم، به طرف قم، به طرف مشهد، که بین راه در صابه بیمار میشن، به قم میان. این صبر بر این مصیبت ها، امروز ما به هر حال زندگیمون سختی هایی داره، مصیبت هایی داره، مشکلاتی داره. کیه که بگه آقا من تمام زندگیم همه آرمانیه، اگه شما که سراغ دارید بگید ما بریم تماشا کنیم، کسی نیست که آقا زندگیش بدون سختی و گرفتاری، این که دیگه اکتسابیه، این باید الگو باشه برای ما. من خواهش میکنم بانوان با فضیلتی که این بحث رو نگاه میکنن یادشون باشه اصلا ما جرأت میکنیم مقایسه کنیم سختی هایی که فاطمه معصومه، بی بی زینب کبرا، فاطمه زهرا سلام الله علیهنها داشتن با این سختی هایی که بانوان امروز ما دارن، حتما اینم سختی دارن، اصلا قابل مقایسه است. این یک، من به عجله دارم میگم. دو، عبادت این بانوی بزرگوار. جناب آقای حامد آقای خانی، شوخی نیست، این بانوی بزرگوار حدود 16-17 روز مهمان مردم
در میدان میر.
احسنت. فردا 23 ماه ربیع الاول، 10 ربیع الثانی وفات این بود. چیزی حدود 16-17 روز. این بانوی با عظمت چقدر نماز خونده، چقدر عبادت کرده.
در حالی که بیمار بودن و من اگه نوعی بیمار باشم میگم ولش کن.
همه چیزی میذاریم کنار.
بله.
اونم یه بانوی جوان. خدا رحمت کند، شهید مرحوم آیت الله مرعشی نجفی فرموده بودن اگر مردم میدانستن عظمت بیت النور مثل حرم میرفتن زیارت. الان هم میرن، خیلی هم میرن.
بله.
ولی نه اونجوری که باید برن.
کوچه یک بلوار امارات
فرخ. اصلا اینو آدرسش هم خوبه. جناب علی میفرمایند کسانی که میان قم، من زائرای خارجی زیاد دیدم اقبال دارن. خود ماها شاید متاسفانه کمتر اقبال میکنیم. ولی زائرای خارجی من دیدم فراوان میان زیارت. بیت النور یعنی محل عبادت 17 روز این بانوی بزرگوار شده بیت النور. 17 روز چه عبادتی بوده که 17 روز خانم جوان 27 ساله. سوم، چهارم میخوام ارزم اون چه چهاری خیلی مهمه، پاکی و عفاف این بانوی بزرگواره. من خواهش میکنم مخصوصا تو این بخش دختران جوان بیشتر گوش بکنن. من جناب آقای خانی واقعا اعتقادم اینه برنامه ها، همه برنامه ها باید یه تأثیر گذاری تو زندگی، کاربردی برای زندگی جامعه امروز ما. من از خواهران خودم، دختران جوانی که برنامه رو گوش میکنن، خواهش میکنم عنایت کنن. فاطمه معصومه سلام الله علیها، بانوی جوان عرض کردم حدود 27 سال، نتونستن ازدواج
در اوج جوانی است،
نتونستن ازدواج کنن. نه فاطمه معصومه، هیچ کدام از دختران آقا مصعب جعفر سلام الله علیهما نتونستن. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش خیلی روشنه. آقا میخوام برن خواستگاری دختر خانم، تحقیق کنن کیه این دختر خانم. این پدرش سردسته مخالفین رژیم بوده، سالها تو زندان بوده،
کشته شده،
آخرش هم به دست رژیم کشتنش. الان کی جرأت داره به این خانواده، با این خانواده نزدیک بشه؟ کی جرأت داره مصلحت کنه با این خانواده، بگن آقا این آقا، این آقا پدر این دختر خانم
داماد مخالف شما؟
بله، سردسته مخالفین حکومته، 14 سال تو زندان بوده و بعد از 14 سال هم کشتنش رو زنده. که سرعت میکنه از ایک بشه تو اون تشکیلات. یه روایتی بخونم، مرحوم کلینی رضوان الله در کافی شریف داره، خیلی روایت جالبی، میخوام بگم این بحث فکر نکنن عزیزان ما، همینجور ما داریم یه تحلیلی از خودمون میکنیم. در روایتی که مرحوم کلینی در کافی دارن، آقا مصعب بن جعفر سلام الله علیه ما فرمودن ولا یزوج بناتی، دختران من هیچ کدوم ازدواج نکنن الا به اجازه و مشورت علی ابن مصعب. از بس فضا سنگینه.
بله.
حضرت نگرانه و هو اعرف به منا که قومه، فرمود این بانو بهتر میدونه، بهتر میدونه که اینا با کی باید ازدواج کنن، کی شایستگی اینا.
آقای امام رضا علیه
سلام الله علیه و خود امام رضا علیه السلام هم که خوب برداشتن بردن خراسان به اسم ولایت عهدی، زندان بزرگ،
یک یعنی زندان شیک،
شیک و بزرگ
اما محفوظ.
بله، یعنی فاطمه معصومه سلام الله علیها بهترین دوران زندگیشون که دور از پدر بوده، اونم پدر در زندان،
دختری که میگن باباییه،
دختری که بعدم که پدر شهید شده بعدم برادر رو برداشتن بردن به اسم ولایت، ولایت عهدی در خراسان، باز دور، کجا میتونن با این برادر ارتباط برقرار کنن؟ کجا میتونن با پدر ارتباط برقرار کنن؟ وقت این بانو با این همه سختی اوج عفافه، اوج پاکیه. من خواهش میکنم خواهران، دختران جوان عنایت کنن. الان به هر حال من قبول دارم شرایط ازدواج خیلی سخته، البته جامعه ما باید کمک بکنه، مسئولین هر که هر چی در توانش هست کمک کنن به تسهیل ازدواج. یه سنت‌های غلطی ما گذاشتیم اونا رو برداریم. ان الله لا یغیر ما بقوم، خودمون باید اصلاح بکنیم.
بدعت میتونیم،
خیلی بدعت‌های سنگینی گذاشتیم، حالا اون بماند که دیگه اگه اون سفره دلو باز بکنیم دیگه قابل جمع نیست. خب ما خودمون مقصر هستیم، ما مقصریم، جامعه مقصره، فقر حاکم و سختی‌های زندگی اینا همه. مثلا ازدواج ها میدین الان قدیما نمیدونم 12 13 14 15، الان دختر 30 سالشه خیلی عادی میگن ازدواج نه.
حالا میگن هنوز سن ازدواج نرسیده،
وقت دیر نشده، هنوز 35 سال میگه دیر نشده. حالا به هر دلیل، من نمیدونم حالا دلیل ما مقصریم، سنت های غلط، هر چی، ولی اینو میخوام بگم، خواهش میکنم عنایت کنند خانم ها، دختران جوان مخصوصا. این بهانه نمیشه که آقا چون ما زمینه ازدواج نداریم پس حق داریم
آزادی
عفاف و پاکی فاصله بگیریم. اگه الگو میخواید بفرما، فاطمه معصومه سلام در 28 سالگی اون وقت هم میدونید اون وقت سن ازدواج اینجوری نبوده.
بله،
یعنی سن ازدواج معمول
شاید داماد داشتن خیلی.
فاطمه زهرا سلام الله علیها در 9 سالگی ازدواج کردن، یعنی حضرت معصومه سلام الله علیها سه برابر عمر مادر مظلومه شون عمر کردن و ازدواج نکردن. اون وقت اون سن و سال ازدواج کردن، اما ذره ای از نه تنها عفاف و پاکی فاصله نگرفتن، عرض کردم محل عبادتشون میشه بیت النور. و میدونید این بانوی بانوی محدثه است، حالا مجال نیست، و اینم باز از اون فضایل اکتسابیه، اینم از اون خودشون به دست آوردن. روایتی در منابع حدیثی ما از کسانی که راوی خود حدیث قدیر هست، حدیث قدیر هست، من کنت مولا فهاد و علی بنا، این بانوی بزرگواره. محدثه بودنشون که دیگه دست خودشون اکتسابیه، عابده بودنشون دست خودشون اکتسابی هست، فضائل و مناقب اخلاقی دست خودشونه، پاکی دست خودشونه. این مقام، من خواهشم اینه عزیزان من، وقتی میرسیم سراغ مقامات اهل بیت علیهم السلام، اون چهره آسمانی قطعا جای خوده، اما یک چهره مقدسی که دست نیافتنیه و برای ما نمیتونه الگو باشه، اینو اینجور ترسیم
اینقدر سخت نکنیم،
سخت نگیریم. خواهر من همین فاطمه معصومه سلام الله علیها، این صبرش برای شما الگوه، برای ما الگوه. سخت‌ترین مصیبت‌ها رو تو زندگی تحمل کرده، صبر کرده، دوری از پدر، دوری از برادر، مشکلات زندگی، زندانی پدر، شهادت پدر تحمل کرده، عبادتشون برای ما الگوه، محدثه بودنشون، علم و تلاش و کار علمیشون برای ما الگوه، عبادتشون برای ما الگوه، عفاف و پاکی و پاکدامنیشون برای ما الگوه. یه جمله دیگه بگم، خدا رحمت کند، یه وقتی که همین کنگره حضرت معصومه سلام الله علیها در قم بود، یادم این جمله رو که از اساتید، حالا البته مطلب روشنیه ولی این بزرگوار تذکر میدن، نکته خوبیه، مخصوصا عزیزانی که در کشورهای غربی دارن زندگی میکنن، کشور اروپایی زندگی میکنن. ببینید خب اونجا خیلی تو سر ما میزنن که آقا شما حقوق زن رو کجا رعایت، حالا بحث حقوق زن بماند که آقا بله. زن اسلام داره یا نداره، اونجای خودش، حقوق زن اون نیست،
برنامه مفصل میتره.
بله، ولی فقط یه جمله میخوام بگم الان به این مناسبت، ای آقایی، ای خانومی که تو امریکا هستی، اروپا هستی، کشورهای غرب، هر کجای عالم هستی، امشب رفتی یه جلسه بگو، بگردید، خیلی نکته قشنگیه، بگردید کجای عالم، تمام عالم رو بگردید، اینا که ادعای طرفداری حقوق زن دارن، کجای عالم شما سراغ دارید یه دختر خانم 28 ساله این مزارش، این بارگاه،
این همه
عظمت، حرم و گنبد و ذریح و بارگاه و روز ورودش و روز وفاتش و عرض کنم که روز ولادتش و تمام عالمان بزرگ دین ما افتخار کنن خاک پای این بزرگوار. اونایی که میگن حقوق زن، بسم الله،
نمونه
شما دومیشو بیارید، بگید آقا فلان زن از دنیا رفته تو امریکا، تو اروپا، تو کجا، آقا ما برای زنها تجلیل قائل شدیم، عظمت قائل شدیم، چی کاری کردیم. این عظمت به البته اینا مرج کردم تعارف نداره. فاطمه معصومه تو اون سلسله تقسیم بندی که برای امامزادگان گفتیم، عرض کردم این امامزاده است که جلالت قدر، نه فقط فرزند امام بودن،
بله،
زید النار هم فرزند امام بود، جعفر کذاب هم فرزند امام،
اون انتساب کنار،
بله، پسر اون هم فرزند پیامبر، اما به خاطر جلالت و عظمتی مقامی که این داره، این تعظیمی است که همه مردم ما به این بانوی با عظمت، اگه دومیش هست بگید آقا من سراغ بریم فلان جا دومیش هست.
بسیار عالی. من نمیدونم چقدر دیگه فرصت دارم دوستان، اگر من اشاره بکنن ببینم 5 دقیقه دیگه فرصت دارم، من خیلی سریع بپرسم. آقا شما در بین فرمایشاتون خیلی اشاره داشتین به بزرگا.
بله.
ما داستان‌ها که نه، در حقیقت واقعیت‌هایی که به ما رسیده خیلی زیادی هستیم. اینکه صبح به صبح حضرت آیت الله العظمى بعثت رضوان الله تعالی علیه در حقیقت وظیفه می‌دونستن که به حرم مشرف بشن، در خصوص حضرت آیت الله العظمى عرشی نجفی رضوان الله تعالی علیه و از این دست حضرت آیت الله العظمى بروجردی هم که شما فرمودین، چه در حقیقت سری وجود داره در این بارگاه که اینقدر محل رجوع بزرگان دینی ما هست.
اگر همکارانت عزیزتون یه دو سه دقیقه به وقت ما اضافه کنن، اگه کم آوردیم من اینو برای شما قشنگ بگم. یه قصه جناب حامد آقای خانی، من این قصه رو واقعا خیلی میپسندم، خیلی نشده برای معصوم سلام الله علیه جای سخن بگم و این داستان رو نگفته باشم. حیف بینندگان بسیار خوب و مخاطبین بسیار عزیز شما هم قصه رو نشنبن. سعی میکنم سریع بگیم اگر وقت کم آمدی که دیده این
اضافه دوستان عزیز در پخش.
بله.
یاری بکنم.
یه عالم بزرگواری در قم بود، خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله رمضانی، دو سه سال پیش از دنیا رفتن. این قصه رو ایشون خودشون نقل میکردن و ثبت هم شده تو خاطرات از معصوم سلام الله علیه. ایشون میفرمودن من سالها خدمت آیت الله عظمای صدر رضوان الله علیه، پدر امام موسی صدر، پدر آیت الله جواد رضای صدر، بله، مدت ها خدمت ایشون بودم. ایشون یه روزی به من فرمودن که میخوام داستانی برات بگم. یه کتابی می نوشتن به نام لواء الحمد، چون آقای رمضان بودن من براشون کتابت میکردم، آقای صدر دستشون لرزش داشت، من می نوشتم. یه روزی یه مقدار که نوشتم فرمودن خب حالا خسته شدی، قلمو بذار زمین، من میخوام قصه برات بگم. واقعا این قصه تو تمام، من همه تقریبا میتونم بگم تمام کتاب هایی که فضائل حضرت معصوم، کرامات حضرت معصوم سلام الله علیه خوندم، ولی این از همه بالاتر پسندیدم. این توجهی که شما فرمود علمای بزرگ داشتن برای آیت الله عظمای صدر فرمود، ما در زمان مرجعیت خودمون بعد از وفات آیت الله العظمای حائری به جایی رسیدیم در اثر فشار حکومت پهلوی، به جایی رسیدیم که ما سه مرجع تقلید نتونستیم نیم ساعت فاتحه بگیریم برای آیت الله عظمى حائری، مؤسس حوزه، مؤسس حوزه از دنیا میره، سه مرجع آقای سهل، آقای حجت، آقای خونسالی نمیتونن نیم ساعت فاتحه بگیرن. رئیس شهربانی میاد لگد با پا لگد میزنه بساطو به هم و اینقدر ما شرایطمون سخت بود. ایشون فرموده بودن که خب یه کمک هزینه تحصیلی مراجع به طلبه ها میدن، بالاخره مثل هزینه کمک هزینه طلبه به دانشجو میدن، دارن درس میخونن. فرموده بودن من اون زمان این کمک هزینه تحصیلی رو ماهی 3 تومن، قصه تقریبا شاید مال 70 سال پیش، ماهی 3 تومن من میدادم. ولی در اثر فشارهای زیادی که بود من نتونستم این 3 تومن رو بپردازم، قرض میکردم از بازار مؤمنین متدینین، قرض میکردم، گفتم حالا باشه تا ببینیم چی میشه. یه مرتبه متوجه شدم ای داده بیداد، من 12,000 تومان مقروضم، 12,000 تومان 70 سال پیش.
بله.
اعلان کردم که آقا من این ماه دیگه کمک هزینه‌ای که به طلبه ها میدادم نمیدم. طلبه ها خبر شدن، آمدن خانه ما، یه کسی به نمایندگی از همه شروع کرد به صحبت کردن. او آقا نه در قربت دلم شاد و نه روی در وطن دارم، ما به شهرام که نمیتونیم برگردیم، اوج فشار رضاخانی، اینجا هم نمیتونیم زندگی بکنیم، چون مامورین مراقب بودن، امامه از سر میکشیدن، چادر از سر میبردن، اینا مخفیانه میرفتن زندگی میکردن. گفته بودن آقا ما دلخوشمون به این یه کمک هزینه مختصر شما، اینا میخوای تعطیل کنی. به جوری این طلب صحبت کرده بود که به گریه افتاده بود و آیت الله صدرم به گریه افتاده بود. فرموده بودن خب حالا صبر کنید تا فردا من یه فکری بکنم. طلبه ها میرن تا فردا. ایشون فرمودن وقتی طلبه ها رفتن غم عالم بر قلب من نشست. چه آقا من تو فردا چیکار میخوام بکنم؟ چه معجزه میخواد رخ بده؟ من چند ماه بدهکارم. چرا به اینا گفتم تو فردا؟ به هر حال فرمودن سحرگاهان مشرف شدم حرم حضرت معصوم سلام الله علیه. جناب آقای خانی باور بفرمایید این داستان هیچ ذره توجیهی نداره که میگم آقا شاید اینجوری بوده، حادثه بوده، تصادف بوده، رفتی به حضرت معصوم سلام الله علیه. اصلا و جز کرامت باهره این بانوی بزرگوار هیچ تو آمدم حرم. فرمودن وقتی من آمدم حرم هیچ کس تو حرم نبود. دو سه تا خادم گوشه حرم خوابیده بودن سحرگاهان. نگاه نکنید حالا این عظمت رو. خوابیده بودن یه گوشه. آمدم نماز شبم خوندم و دعا خوندم و رفتم زیارت و با حضرت صحبت کردم. گفتم بی بی جان به فریاد ما برس، نمیخواید قال الصادق و قال الباقر تو این حوزه گفته بشه؟ نمیخواید این حوزه برقرار باشه؟ اگر خودتونم نمی... از بس ناراحت شدم، گفتم اگر خودتونم کاری از دستتون بر نمیاد، از برادرتون امام رضا کمک بگیرید، از جدتون امیرالمومنین کمک بگیرید. آخه این چه وضع زندگیه که ما داریم؟ درد دل با فاطمه معصومه. و از بس ناراحت بودم، حرف آخری که نبایدم حالا میگفتم گفتم. گفتم بی بی جان من رفتم، دیگه نمیام زیارت. اگر این مشکل برطرف نشه من دیگه نمیام.
به عبارت قهر کرد.
قهر، میدونید قهر با اهل بیت خوب نیست. ما به عوام میگیم آقا حالا حاجت برآورده نشه، نمیخوام قهر بکنی.
به صلاحت نبوده.
خوب نیست. و یه مرجع تقلید با این عظمت. فرمودن آمدم از حرم بیرون با ناراحتی که حالا دو ساعت دیگه سه ساعت دیگه طلبه ها میان چی بهشون بگم. هوا تاریک بود، بین نماز صبح بود و طلوع آفتاب، هوا تاریک. آمدم خونه نشستم تو اتاق متحیر، خدایا چند ساعت دیگه چی بگم. یه مرتبه خادم آمد گفت آقا کسی داره خونه رو میزن، کسی داره خونه رو میزن. من رفتم دم در، دیدم یه آقا کلا شاپویی دارد و کراواتی دارد و یه ساکی دستش. ترسیدم قصد جان شما رو داشته باشی. گفته آقا هست این وقت سحر
ظاهر به فردی نمیخوره
و این تو این تاریکی شب. گفتم شاید تو این تاریکی اومده شما رو بکشه، چی بگم؟ فرموده بودن که آقا اگه قصد کشتن منم داره باز کنید در بیاد منو بکشه. چقدر ناراحت اینا که مظهر صبر امیر مؤمنان سلام، بیاد منو بکشه راحت شد. آیت الله عظمی سلام درو باز کن، من نمیگه قصد جان منه، میکشه دیگه راحت میشه. گفت آقا من درو باز کردم، این خادم میگه آمد آقا داخل. این آقا اومد داخل، ساکشو گذاشت کنار، کلاشو پوشو برداشت گذاشت روی ساکش روی این کیفش، دست آقا رو بوسید. ما ترسمون ریخ که این قصد سوی نداره. برای چی آقا این ساعت اومدیم؟ گفت آقا ببخشید، میدونم این قبل از طلوع آفتاب تو این تاریکی نباید در خونه مرجع تقلید رفت، ولی من از اصفهان داشتم میرفتم تهران، رسیدم این تپه سلام که مشرف به قم هست طرف شاهجمال. حالا ساختمان ها زیاد شده، اگه این ساختمان ها نبود گنبد و بارگاه از مرجع سلامان پیدا بود. گفت من داشتم سحرگاهان میرفتم تهران، نگاهم افتاد به گنبد و بارگاه حضرت معصومه. گفتم کجا داری میری؟ میری تهران؟ شاید مردی، بیا الان برو خدمت مرجع تقلیدت، این وجوهاتی که بدهکاری بپرداز. به راننده گفتم نیم ساعت مهلت بده من برم خدمت آقا بیام. هی عذرخواهی، آقا ببخشید من میدونم این ساعت نباید ما خدمت شما قبل از طلوع آفتاب، ولی من دیگه به این دلیل اومدم. هر ماه چلا سفر دو دقیقا من محاسبه کردم اون لحظه‌ای که چشم او و قلب او متوجه حرم از معصومه سلام،
اون لحظه‌ای بود که من زبان گلایه باز کردم
که من اونجا داشتم با بی بی درد دل می‌کردم. آقا کیفشو باز کرد. خلاصه کنم بینندگان عزیز، عرض کردم این کرامتیست که هیچ تردیدی درش نیست. کیفشو باز کرد، وجوهاتی داد، خمسی داد، سهم امامی داد که من بالای یک سال با اون پول این کمک هزینه تحصیلی طلبه ها رو دادم و قرض چند ماهه 12,000 تومان رو دادم، بالا یک سال این پول رو دادم. تمام. این آقا عذرخواهی کرد و کیفشو بست و کلاشو گذاشت سرشو رفت. خادم آقا میگه دیم آقا دوباره بلند شدن لباس عبا و هم. کجا آقا؟ میرم حرم. گفتم آقا شما الان حرم بودین؟ فرمودن میخوام برم از فاطمه معصومه سلام الله علیها عذرخواهی کنم، بگم بی بی جان ببخشید که من گفتم اگر قدرتی ندارید کاری از برادرتون کنید. نه نه نیازی به کمک شما، خودتون همه قدرت ها دست خود. دوباره ایشون برای بار دوم سحر صبح مشرف میشه حرم و تشکر از فاطمه معصومه سلام الله علیها.
بسیار عالی. اگر در خانه کس هست همین یک داستان و حکایت بس است. خیلی سپاسگزارم حضور، ان شاءالله که پیروز باشین. نکات ارزشمندی رو بنده دریافتم، ان شاءالله که این اتفاق در منازل بینندگان عزیز در گوشه و کنار عالم هستی افتاده باشه. بار دیگه تبریک میام خدمتتون، از حضور شما خداحافظی میکنم. فرصت زمانمون خیلی وقت به پایان رسیده، اما بار دیگه تبریک میگم، بهترین ها رو براتون آرزو دارم، التماس دعای خیر و خدا نگهدار شما.
مرغ دلم را می شود، مرغ دلم را می شود، حرم حرم امن تو قم می شود. همه سادات سلام علیک، روح عبادات سلام علیک، کوثر نوری به کبیر قومی، آب حیات دل این مردمی. همه سادات بگو کیستی؟ فاطمه یا زینب سامیستی؟ از سفر کرب و بلا آمدی یا که به دنبال رضا آمدی؟